بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در مبحث آخری که در بحث علت و حکمت مطرح شد، چند سوال بایستی پاسخ داده بشه. سوال اول این بود که چرا به همه علل و حکم احکام در ادله اشاره نرفته است؟ دو جواب دادیم. سوال دوم این بود که بله؟ اونیاییست که ذکر شده، ملاکاتی که ذکر شده چه ارزشی داره؟ که اونم 6 تا مطلب گفتیم. سوال سوم این بود که آیا اونها که ذکر نشده است می توان تلاش کرد برای استکشاف اونها که دیروز به این پرداختیم؟ مثلا جایزه که به اونها بپردازیم، اونها رو کشف بکنیم، بلکه راجحه یا نه؟ که اینم گفتیم در مجموع امر راجحی است، ولی با قیود و شرایطی که دیروز اشاره شد. این 3 سوالی بود که جواب داده شد. سوال 4 سوال هست که گرچه مهمه، اما پاسخش همون چیزایی است که قبلا گفته شده، و اون سوال این است که خب حالا در بیرون از دایره اون چه که نص وجود دارد، ما اگر به علل و حکمی دسترسی پیدا کردیم، یعنی با عقل خودمون حکمتهایی را کشف کردیم، آیا این و گفتیم این کار جایز هم هست بلکه راجح هم هست با یه شرایط و قیود، چه ارزشی داره؟ ارزش این در واقع برمیگرده به همون 4-5 مطلبی که درباره حکم مذکوره در خود متون ذکر کردیم. در حکمت‌هایی که در خود متون ذکر بشه، گفتیم که عرض شود که گاهی آدم مطمئن میشه که این علت تعمم و تخصص، گاهی حالت تخصص نداره ولی تعمم داره، گاهی هم هست حکمت محضه است که لا تعمم ولا تخصص. و این قسم سوم هم گفتیم که در انصرافات و تنقیح مناطات یه مقدار میتونه کمک بکنه. بنابراین میگفتیم علل و حکمه که در کلام ذکر بشه، یا علت است که تعمم و تخصص که فایدهش معلومه، یا این است که از علت‌ها یا حکمت‌هایی است که تعمم ولی لا تخصص، گفتیم اینا فایده ازش معلومه. قسم سوم اینه که نه، از حکمه، همین حکم هم میگفتیم فایده ای در انصرافات و تنقیح مناطات و اونها کمک میکنه به فقیه. این 2-3 فایده فقهیش بود. در کنار اونم میگفتیم فوایدی از لحاظ تقویت اعتقادی فرد و همینطور بهره‌گیری از اینها در نشر و ترویج اعتقاد به دین و احکام و اینها وجود داره، که جنبه‌های روانشناختی، جنبه‌های اجتماعی، جنبه‌های تبلیغی در این حکمت‌ها وجود داره. این همینا در این حکمت‌هایی هم که عقل ما بهش رسیده وجود داره، این همین فواید، فقط با یک فرق، فقط با یک فرق که در اون علل و حکم وارد شده در نص شرعی، اصل اینه که این علته و تعمم و تخصص، الا اینکه قرائنی ما را ببره به سمت حالتی که تعمم ولا تخصص، یا ببره به صورتی که حکمتی است که لا تعمم ولا تخصص، اونا قرائن خاصه میرفت اون حالتهای بعدی. این یک فرق اصلی که در اونجا هست، که اصل این است که این علت است. خروج از این اصل به سمت اونجایی که بین علت و حکمته، یعنی تعمم ولا تخصص، یا اونجایی که بره به سمتی که لا تعمم ولا تخصص، اون قرینه میخواد. ضمن این که اون را طبعا میشود به شارع هم نسبت داد، چون تو دلیل وارد شده که اینه. پس در اون علل و حکم مذکوره در کلام شارع و وارد شده در نص شرعی، اصل اینه که یجوز و اسنادش بشاره، و اصل اینه که این علت است که تعمم و تخصص. این در اونجا، ولی در اینجا این دوتا اصل وجود نداره. چیزی که من با عقل خودم تلاش کردم تا پشت صحنه این احکام را به دست بیارم، این اسنادش به شارع که این دخالت در جعل شارع داره. این اصل اینه که نمیشه اسناد داد، شک کم داری نمیتونی اینو اسناد بدی، باید یقین پیدا بکنی که شارع اینو میگه. کما اینکه در بحث اینکه این علتی باشه که تعمم و تخصص یا حتی تعمم باشه، اینم بر اساس این نمیشه. اصل اینه که نمیشه اینو معمم و مخصص قرار داد. اینی که ما با نظام سازی بیایم احکامو کنار هم بگذاریم بعد بگیم که این روحش اونه، بنابراین با اون میشود حکم رو کم و زیادش کرد، این خیلی معونه زیادی میخواد. آدم باید به قطع برسه در اینجا، اطمینان برسه، و الا اصل اینه که نه. پس فواید کشف علل همون فوایدی است که در علل مذکوره گفتیم، چه فواید فقهی چه فواید جانبی تبلیغی و اعتقادی و امثال اینها. اما اولویت و ارزش اینها از لحاظ درجه اولویت اینجا به اونجا معکوسه. در اونی که تو کلام شارع اومده که لا تشرب الخمر لأنه مسکر، یا این کارو نکن برای اینکه مضر به بدنه، اونجا اصل اینه که این علت، اصل اینه که مال شارع و یجوز و اسناد به شارع، و دوم این که یه قانونشه که یجوز و اسناده الی الشارع، و دوم این که اصل اینه که این علت است تو عمم و تو خصص، خلاف اینا قرینه میخواد. اما اینجا به عکس، لا یجوز و اسناد این بشاره مگر اینکه مطمئن بشی شواهد پیدا بکن. این یک تفاوت در محور اول. تفاوت دوم در محور دومه که اصل اینه که این یک حکمته، یک چیزیست که احتمالاً دخالتی داشته، اما جزء تمام علت، جزء علت، منحصره است غیر منحصره، اینا همه مشکوکه. بنابراین در این کشفیاتی که در علل و حکم داریم، الاصل الاولی عدم و جواز اسناد ها الى الشارع، و اصل دیگر هم این است که لا نحکم به انها عللون و تعمم و تخصص، بلکه نیاز داریم به یک قرائن خیلی ویژه تا به این سطح برسه.
علت نیست و ناظر به حکمت هست، حتی اونجا میشه گفته نمیشه اون اصل رو جاری کرد به خاطر غلبه حقوقی بر خلاف داره.
نه، وقتی که شارع خودش با بیان تعلیلی حکم را داره بر این امر مترتب میکنه، این اصل اینه. نه، یعنی ظاهر کلام اینه.
مثلا 80% 90% علتی، شاید این به شکل علمی نشون بده این تأسیس اصلی جاش مشکل داشته.
بعیده که در این حد باشه، یعنی بگیم کثرت اونها موجب این میشه. ضمن این که اون بحثی رو که این حالا اولا که نه، این موجب استهجان و اینها نمیشه، دو بعیده که در اون حد برسه، فکر نمی کنم برسه. ثانیا جواب مهمترش اینه که اگر ما اون بحث حکمی که معممه با اون بیانی که آقای داماد اونها میفرمودن، منتها ما بیانمون با اون متفاوته، اگر اونو بپذیریم، اون وقت اون اکثریتی که در حد استهجان هم برسه نمیرسه و خیلی از این حکمت ها دیگه ارزش پیدا میکنه. ولذا این که خارج از ما اصل بشیم شاید درست نباشه. اینم از این مسئله. خب یک نکته هم در پایان این بحث عرض بکنیم که اون چی که در باب علت و احکام و نتایج علت گفتیم، این بین قضایای انشایی و اخباری درش تفاوت نیست، حالا چه قائل مفهوم باشیم یا دلالت های دیگری که وجود داره، اون جمله های انشایی و اخباریه در این جهت فرقی نداره. خب اجازه بدید دیگه بعد از یک ماه نمیدونم مدت زیادی که تو این بحث تحلیل موندیم و حاشیه رفتیم و بحث‌های مهمی هم اینجا مطرح شد، دیگه پرونده این بحث را ببندیم با ذکر صلوات بر محمد اللهم صل علی محمد. خب پرونده این بحث بسته شد. بازم تأکید میکنم که اون چه که مستقیم به مفهوم تحلیل برمیگرده 6-7 مسئله جمع و جوریه که شاید نصف از اوقات ما به اونها سپری شد، اما نیم دیگری از این اوقاتی که در این بحث بودیم اون در حوزه بحث های کلان دیگری بود که علل و حکم و مصالح و مفاسد و قلمروی دین و چه می‌دونم از این چیزها که اونا دیگه طبعا جاش اینجا نیست به طور خاص، اونا میاد بیاد بیرون در جایگاه خودش قرار بگیره. تا ما دیدیم مناسبتی پیدا شد و بحث هم در جای دیگر هم بهش نیاز داشتیم بهش پرداختیم، ولی هر کدام از اون وسط این بحث ها میره در جایگاه های خود قرار میگیره. و اما قبل از اینکه به عام و خاص برسیم یه چیز دیگری هم اینجا جناب آقای پور اکبر چند بار مطرح کردن، ما هم دیگه برای احترام ایشون باید یک توجهی به اون مسئله هم بکنیم دیگه. با اون این بحث جدیدیه، حالا نمیخوام بگیم مفهوم تفضیل یا سیاق تفضیلیه، ولی اسمش هم بذارید عیبی نداره در حد یک احتمال. و اون بحث اینه که ما در ادبیات و در همه زبان‌ها یه چیزی داریم به عنوان سیاق تفضیل. سیاق تفضیل در همه زبان‌ها هم هست که کلمه ایست که مشتمل بر تفضیل در یک وصف در یک موردی است، همونی که میگیم افعل التفضیل. و ممکنه کسی بگوید که در تفضیل هم ما یه نوعی مفهوم داریم، این رو ما جدا میکنیم. این سواله وقتی میگه که مثلا افضل این اعمال اینه، یا هر صیغه تفضیلی که به کار میره ممکنه کسی بگه که آیا اینجا مفهومی نداره؟ عرض شود که و شاید مثلا در این یه نوع مفهوم باشه. قبل از این که به بحث بپردازیم به این نکته توجه بکنید که این واژگان داله و کلمات داله بر افضلیت یک شی در یک وصف، اینها به یک معنا وصفند و داخل در مفهوم وصفه، یا لقبند داخل در مفهوم لقبه. این افضلیت یه وقتی میاد در خطاب خود او مستقیم متعلق قرار میگیره میشه لقب، یه وقتی که نه وصف یک متعلق قرار میگیره میشه وصف. منتها در حد وصف بودنش بله مفهومی نداره. اونی که اینجا مطرح میکنیم اینه که نه، یه معنا اضافه در اینها وجود داره و مدلول افزونی بر این وجود داره که تو خود وضع افضل صیغه افعله، صیغه است که اکثریت و افضلیت رو میرسونه. این بحثه، نه صرف این که حالا این لقبی است تو خطاب اومده یا وصفیه که در خطاب اومده، نه، جدا کردن این از بقیه به دلیل اینه که در دل این مفهوم، این واژه، این کلمه یک چیزی قرار داره. شبیه اینه که ما مثلا عدد رو جدا میکردیم از وصف، یا غایت رو از وصف جدا میکردیم. چرا؟ برای اینکه فراتر از اون حیث وصفی یه دلالت زائدهی در اونجا بود. با اون نگاه، گرچه حتی شرط هم اینطور بود، همه شرط و عدد و غایت و اینا همه میشد به عنوان لقب یا وصف تو کلام. لقب یعنی اونی که موضوع متعلقه، وصفم یعنی اونی که قید اوست. ولی اینا رو جدا کردیم به خاطر اینکه یک دلالت اضافه‌ای در اینا بود که مفهوم ساز میتونست بشه غیر از اون بحث کلی لقب و وصف. به اون معنا اون وقت در افعل و تفضیل هم میشه اینجوری بگیم، بگیم یه چیز اضافه‌ای تو اینه که اون اضافه موجب میشه که ما این رو جدا بکنیم، اسمش بذاریم مثلا مفهوم و تفضیل، همچین چیزی. این یک مطلب. مطلب دیگرم این است که تقریر مفهوم داشتن یا مدلول اضافه در این سیاق افعل و افضل و افعل و تفضیل و سیاق تفضیل این است که این مفهوم داری و مدلول اضافه داشتن در حد بر اون حد قید و وصف و اینها به این برمیگرده که سیاق تفضیل، سیاق تفضیل میگه که اون وصفی که ماده این صیغه است در این مصداق بیش از همین وصف در مصداق دیگره. وقتی میگه این اعلمه، میگه این علم یا افقهه، میگه این علم یا فقاهت در اینجا بیش از اونجاست. پس در ذات سیاق تفضیل مقایسه نهفته است. اصلا بدون مقایسه سیاق تفضیل معنا نداره. وقتی میگین این افقهه یعنی یه چیزی کسی دیگه هم هست، وقتی میگین این افضله یعنی یه چیزی دیگه هم هست. و میگید که این وصف در اونجا هست، در اینجا بیشتره، حالت تشکیکی داره، تشکیک عام دیگه، یعنی یا اکثره یا تشکیک خاص عامه، اونش فرق نمیکنه. پس صیغه تفضیل رو که ما جدا میکنیم به خاطر این نکته است که در درون وضع صیغه تفضیل نکته ای نهفته است و اون نکته مقایسه دو موضوع و حکم به این که این صفت در این یکی بیش از اونجاست. مقایسه و حکم به این که در اینجا بیش از اونجاست. این معنای سیاق تفضیله. و البته این رو هم میدانید که سیاق تفضیل گاهی به صورت کلمات بسیطه، مثل همین اعلم، افقه، امثال اینها، گاهی هم به صورت ترکیبی تعیین میشه. میگیم اکثر علمن، اکثر علمن و امثال اینها. بله، احب الاعمال مثلا، با صورت ترکیبی میگیم افضل الاعمال مثلا. حالا افضل الاعمال اینجوری نیست، حالا اون برای اینکه اون دایره متعلقش رو نشون بده اون مضاف چی داره، میگه افضل العلماء، افضل اون چی نیست، اونجایی که نه، میاد میگه اکثر علمن، هادا اکثر علمن، که اون افضلیت را حالت هیئت نداره، بلکه یک ماده ایست که در کنار اون، یعنی بازم هیئته، هیئتی است که اون عنوانهای کلی اکثریت و اینا رو درش قرار داده و اون وصف اصلی جدا شده از این هیئت. بازم اینجوری نیست که ماده و چی باشه، بازم هیئته. افضلیت گاهی در قالب یه هیئتی میاد که ماده‌ای که در اون فضیلت رو داره ذکر میکنه خودش این هیئت برش سوار شده، میگه اعلم، افقه. اینجا این هیئت و ماده کاملا در هم دمج شدن. گاهیه که نه، این صیغه افعل از اون ماده جدا شده، میگه اکثر علمن، اشد و خوفن، اینجوری میگه که اون افعل و تفضیل گاهی صیغه ایست که با ماده‌ای که در اون تفضیل هست یکیه، گاهیه که نه، از اون جدا میشه. افعل میاد توی وصفای خیلی کلی و وصف اصلی میاد میشه تمیز او، جدایی از او میشه. حالا اینا چیزاییست که در زبانهای مختلف هم کم و بیش همین حالت رو داره. اینم از این جهت. پس ویژگی تفضیلم اینه. این دوتون نکته در مقدمه بود. حالا اون چه که در افعل و تفضیل است اینه که افعل و تفضیل با توجه مقدماتی که گفتیم، سیاق تفضیل یک عرض شود که منطوق داره. منطوقش اینه که میگه این اینجا بیشتره، این اینجا هست و بیشتره، این منطقه، این افضله، این افضل الاعماله، این برتری داره، این نمیدونم اعلمه، این افقهه. یک روی منفی سکه سلبی هم داره که به خاطر همین ویژگی افضلیت و ارجحیتی که در صیغه آمده استفاده میشه، و اون چیه؟ و اون اینه که اونای دیگه در این حد نیستن، اونای دیگه در این حد نیستن. میگه حالا افقه، میگید که 5 نفر اینجا نشستن، میگه حالا افقه، این معناش اینه که اونای دیگه نیستن. منتها دایره این مقایسه باید معلوم بشه، گاهی خیلی وسیعه، گاهی محدوده، ولی بالاخره تو این یک ترجیح وجود داره و در مقایسه است، و در دل این مفهوم نفی این وصف، نفی این وصف در این رتبه از بقیه، نه اصل علم را از بقیه، بلکه این رتبه از علم میگه در بقیه نیست، این رتبه از ثواب میگه در اون اعمال نیست. میگه افضل الاعمال احمزها، افضل الاعمال مثلا صلات اللیل، مثلا یه همچین چیزی. این معناش اینه که تو ذات، این معناش اینه که در بقیه نیست دیگه. این مفهوم شدنش هم اینه که پس کلام، این کلمه در اینجا، این کلام مشتمل بر خصوصیتی است که تستتبع حل نفی از دیگری، تو نفی اصل وصف نیست، نفی این رتبه از وصف در اونجاست. این چی؟ خب حالا همین دیگه، حالا باید ببینیم. پس در صیغه تفضیل یه نفی غیر مصرح وجود داره، نفی غیر مصرحی وجود داره، و این حالا مفهومه یا شبیه مفهومه دیگه، از این حیث شباهتی به مفهوم داره. این در خصوص تقریر حالا سیاق تفضیلیه و اینکه می شود در اینجا یک مفهومی براش قائل شد، لااقل الان یه چیز زائد بر اون مصرح در کلام که حتما وجود داره دیگه، شکی درش نیست، زائد بر مصرح حتما وجود داره. این یک مطلب. یک مطلب دیگر هم این است که ما از نظر نحوی و ادبی میگیم سیاق تفضیل که یه قسمش همین است که گفته شد، یه قسم دیگر هم در سیاق تفضیل وجود داره، و اونجایی که اقل و اضعف را بیان میکنه، اونم داریم دیگه در نقطه مقابلش، میگه این اقل و ثوابنه، این اضعف و نمیدونم اخف و مثلا معونتنه، همچین چیزی، چیزایی که کمترین را نشون میده، کمتری را نشون میده، اینا هم داریم. اونجا وقتی میگیم این کم، این اقل و ضررن هست، این نوع دوم دیگه همیشه با اون حالت کلمه ترکیبی افاده میشه، با صیغه ای نداریم که مثل اعلم داشته باشیم که بدون ترکیب به کار ببریم معناش این بشه که این علمش کمتره. اون همیشه اون صیغه ترکیبی داره، میگه اقل و علمن، اضعف و علمن، در این نقطه مقابل، اونجایی که کمتری رو بخوایم بیان بکنیم. ولذا در نقطه کمتری ما صیغه بسیطی نداریم که هیئت بیاد، هیئتی بیاد رو خود ماده، همون هیئت بگه این اقل در اینجا، این ظاهرا نداریم، همیشه باید اقل و اخف و مثلا یه چیزای اینجوری بیاریم و ببریم رو اون وصف اصلی. منتها اینام رو تو اون منطقه کلی توی باب تو ادبیات به عنوان سیاق تفضیل میگن، منتها تفضیل معکوسه، میگه اینجا کمتره. اینام رو در نظر داشته باشید که اینام اینجا ملحوظه، منتها منطق اینا اینجا، منطق من مفهوم اینها عکس اون مفهوم تفضیل اولیه است. اینا رو بهش میگیم قسم دوم تفضیل معکوس. و در تفضیل معکوس مفهوم معکوسه، وقتی میگیم این اقل و علمنه معناش اینه که بقیه علمشون بیشتره، بقیه علم این وصف رو دارن و بیشتر دارن. این چیزی معکوس اون مفهومه دیگه، نفی ابتدا آدم فکر میکنه معکوسه ولی عمقش این نیست، ابتدا فکر میکنه که این معکوس مفهومه، میگه اونجا بیشتره، ولی در واقع روح اینم یه نوعی مفهومه، میگه این درجه‌ای که اینجا گفتم در اونها نیست، منتها در اونجا میگفت این درجه کمتره، اینجا میگه این درجه بیشتره، نفی میکنه منتها با یه اضافه ای. پس دو نوع ما تفضیل داریم، یه تفضیل متعارف، یه تفضیل معکوس. صیغه هاش هم تفاوتش رو عرض کردیم، در اون تفضیل متعارف دو نوع صیغه داره، بسیط و مرکب، ولی در تفضیل معکوس صیغه هاش همیشه مرکبه، بسیط نداریم. ممکنه تو ادبیات های دیگه جایی باشه، نمیدونم حالا تو زبان انگلیسی هم که حالا فارسی هم اینجوری نیست کمترین، ولی ظاهرا تو اونام نباشه، حالا توی زبانی باشه که یک هیئت بسیطه بیاد رو ماده و بگه این کمتره، معمولا ترکیبی، حالا تو این دسته زبانی که همینجوری آدم به ذهنش میاد اینطوره. و منتها این دو قسم شد، این دو قسم وجه مشترکشونه که هر دو در ذاتشون این است که این وصف اینجا هست و در این حد در بقیه نیست، در مقایسه. متا در قسم اول میگه در بقیه بیش از کمتر از این وصفه، در تفضیل معکوس میگه بیشتر از این وصفه. اینم چیزیست که در سیاق تفضیل در اینجا وجود داره. حالا با این مقدمات و اقسام و تصویراتی که اینجا وجود داره، یکی دوتا سوال اینجا وجود داره که آیا اینجا ما مفهوم داریم؟ آیا اینجا مثلا سنخ و نوعه؟ و آیا علل اطلاق قید داره؟ همیشه اینطوره؟ اینا سه چهار تا سوالی است که در این سیاق تفضیل وجود داره که انشاءالله فردا